تالار کیان شهر بیرجند برگزار شد که در این میزهای تخصصی تجار و بازرگانان در رابطه با ظرفیت‌های اقتصادی، چالش‌هایی که میان دو کشور وجود داره بحث و تبادل نظر کردند. صحبت‌های بسیار خوبی صورت گرفت. بعد از این نشست تخصصی در روز دوم ما در اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی در شهر بیرجند باز نشست‌های تخصصی با حضور مدیران بازرگانی شهرهای ایران و افغانستان داشتیم که صحبت‌های خوبی هم در اتاق بازرگانی بیرجند صورت گرفت. دیروز که روز سوم نمایشگاه بود، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بود. خب منطقه ویژه اقتصادی بیرجند یک ظرفیت بسیار خوبی هست برای سرمایه‌گذاری تجار و بازرگانان افغانستانی. آقای مرتضی سفتری‌زاده رئیس منطقه ویژه اقتصادی در صحبتی که با او داشتم گفت که در حال حاضر 10000 میلیارد تومان در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند سرمایه گذاری شده که بیش از 3000 میلیارد متعلق به بازرگانان و تجار افغانستانی است و گفت که میشه بازم ظرفیت این منطقه را ارتقا بدن تا هر دو کشور بتونن به هر حال بتونن از این توانایی ها استفاده کنن. امروز هم خوب مراسم اختتامی نمایشگاه عصر قرار هست که برگزار بشه که انشاءالله در فرصت های بعدی در خدمت شما هستم. اگر سوال خاصی دارین و در خدمت شما.
تشکر از شما، مانده نباشید. میگیم به شما آقای حسین‌زاده که در این چند روز گزارش های خوبی داشتید از محل نمایشگاه، برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. در ادامه برنامه دوستای عزیز گزارش گفتگوی همکار ما آقای حسین‌زاده را بشنوید با حسین زارعی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی ولایت خراسان جنوبی، که صحبت کردند در مورد وضعیت سرمایه گذاران افغانستانی در این منطقه.
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به عنوان یکی از مناطق منطقه ویژه اقتصادی فعال جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان جنوبی و در دو قطعه واقع شده که یک قطعه مرکز استان است به مساحت 703 هکتار و یک قطعه هم در نقطه صفر مرزی همجوار با کشور افغانستان هستش که به مساحت 100 هکتار. منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی منطقه ویژه اقتصادی عام هست، یعنی از لحاظ سرمایه گذاری زمانی که سرمایه گذار ورود پیدا میکنه تا زمانی که مجوز داره بر صادر میشه کمتر از 72 ساعت و در هر نوع سرمایه گذاری عملا میتونه ورود پیدا کنه. سرمایه گذاری عام یعنی که عملا دست ما بابت مجوز در هر نوع سرمایه گذاری باز هستش و شعارمون این بوده که همیشه سرمایه گذار که میاد زمان ورود به منطقه ویژه اقتصادی مجوز و کمتر از 72 ساعت برای سرمایه گذاری براش صادر بکنیم. مزیت های منطقه ویژه اقتصادی، خب یکی معافیت مالیاتی 13 ساله هستش، یعنی زمانی که واحدش به بهره برداری میرسه 13 سال معافیت مالیاتی داره. دومین مزیت بحث حقوق ورود گمرکی هستش. خب حقوق ورود گمرکی یک از مزیت‌های اصلی مناطق آزاد ویژه اقتصادی هستش، یعنی شما هر نوع کالا، هر نوع مواد اولیه خارج از کشور تا داخل محدودی منطقه ویژه اقتصادی حقوق ورود گمرکی بهش تعلق نمیگیره و معافیت حقوق ورود گمرکی داره که این خیلی میتونه در حوزه سرمایه گذاری و در حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی کمک میکنه. موضوع سوم بحث مجوزها و بحث روند سرمایه گذاری هستش که همه روندها در خود مجموعه منطقه ویژه اقتصادی 0 تا 100 از زمانی که سرمایه گذار ورود پیدا میکنه تا زمانی که مجوز داره صادر میشه در خود مجموعه منطقه ویژه اقتصادی داره انجام میشه، یعنی همه اون ارگانها و مجموعه های زیر ربط حضور دارن در منطقه ویژه اقتصادی و عملا اون پنجره واحدی که نیاز یک مجموعه اقتصادی است در منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفته و خب روند داره انجام میشه.
جناب زارعی، خب افغانستان کشوری است که هم مرز با ایران، به عنوان یک کشور همسایه اشتراکات ما زیادی دارن با جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با هم دارن. ولایت خراسان جنوبی هم مرز با ولایت فراه است. داد و ستدی که با کشور افغانستان دارن در حال حاضر چگونه است؟
منطقه ویژه اقتصادی، خب استان خراسان جنوبی یکی از استانهای هممرز است با کشور افغانستان. خب طرف همسوی ما استان فراه هستش که با فاصله 120 کیلومتر از استان خراسان جنوبی فاصله داره از نقطه صفر مرزی و خوشبختانه با توجه به زیرساختهای خوبی که در مرز ماهیرود، پایانه، بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاری هایی که انجام شده توسط بخش خصوصی ایران و افغانستان شکل گرفته، تبادلات تجاری دو سویه شکل گرفته، یعنی کالا میاد در محدودی مرز ماهیرو نقطه صفر مرزی دپو میشه، انبارینگ میشه و بعد از اینکه ورود کامیونا از سمت افغانستان به محدودهای مشترک میاد بین منطقه ویژه اقتصادی بازارچه پانه، کالا انتقال پیدا میکنه و از طریق ماشین و کامیون انتقال پیدا میکنه به خاک افغانستان، بندر ابو نصر فرایی، که خب این اتفاقی هستش که خیلی خوب بوده برای استان خراسان جنوبی و استان فرا. مستظر هستیم ما در کشور جمهوری اسلامی ایران سه تا معبر داریم با کشور افغانستان: خراسان رضوی، سیستان بلوچستان و خراسان جنوبی، که خب خدا رو شکر با توجه به زیر ساختا و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده الان در حال حاضر 40% صادرات و وارداتی که بین دو تا کشور ایران و افغانستان داره انجام میشه از مرز ماهیرو به استان خراسان جنوبی داره انجام میشه.
اگه بفرمایید که در حال حاضر در منطقه ویژه اقتصادی چی در مرز ماهیرو، چی در مرکز این بخش دیگه که شما فرمودین، در حال حاضر در این منطقه ویژه اقتصادی چه میزان سرمایه گذاری شده به سهم تجار و بازرگانان افغانستانی؟ از این سرمایه گذاری تا چه میزانی است؟
منطقه ویژه اقتصادی منطقه نوپا هستش. در قطعه بیرجن حدود 87 گروه سرمایه گذار حضور پیدا کردن که 21 از این واحدا به بهره برداری رسیدن و خب از این واحدا دو تا واحد در بیرجن سرمایه گذارانی هستن از کشور افغانستان و در سایت مرزی ماهیرود 57 گروه سرمایه گذاری شکل گرفته که تمام این سرمایه گذاری که در مرز ماهیرود انجام شده به صورت مشارکتی هستش که بین سرمایه گذار ایران و سرمایه گذار افغانستانی انجام شده و یکی از اتفاقاتی بود که به حال هم جمهوری اسلامی ایران هم سمت افغانستان به حال باید اتفاق می افتاد و به خاطر اینکه بس انتقال کالاهایی که دارن خیالشون راحته، اینکه کالاشون میاد از مرز میخواد انتقال پیدا کنه به سمت ایران یا سمت افغانستان، میاد داخل واحداشون در نقطه صفر مرزی دپو میشه، ذخیره سازی میشه و زمانی که به حال زیر ساخت حالا از سمت ایران سمت افغانستان کامیون ورود پیدا میکنه و راحت کالاش رو انتقال میده بین ایران و افغانستان و خلاصه یه سرمایه گذاری بود که خب روند تجارت رو پررنگ کرد، رونق بخشید و خب این رونق و این سرمایه گذاری به حال تاثیرگذار هستش هم در بازار افغانستان و هم در بازار ایران.
خب خیلی سپاسگزار هستم دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. فرصت کوتاهی داریم یک خبر ورزشی. تیم فوتسال افغانستان با 16 بازیکن عازم رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی شده. این فهرست که توسط مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان تنظیم شده، یک لیست گفته میشه که ارزیابی اولیه است و احتمال تغییر هم در ترکیب نهایی وجود دارد. اردوی آماده سازی تیم فوتسال هم قرار است از 3 اقرب 1404 در شهر مقدس مشهد برگزار شود. مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی هم از 12 تا 20 اقرب در عربستان سعودی برگزار می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که تیم ملی فوتسال افغانستان در قرعه‌کشی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در گروه دوم است و همردیف با تیم لیبی است. خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. یک جان تشکر و سپاس از همراهیتان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید بلندای پامی.
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامی.
با رادیو دری
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رشد 78 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 6 ماه نخست امسال. هشدار برنامه جهانی غذا، نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. و فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسخ ایران به هر تعرضی فراتر از جنگ 12 روزه خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. رایزان بازرگانی ایران در افغانستان از رشد 78 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 6 ماه اول امسال خبر داد. حسین روستایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در کابل با اشاره به رشد 78 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 6 ماه اول سال روان گفت، میزان صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 6 ماه اول سال 1404 به 1,256,000,000 دلار رسید که این میزان افزایش 7% را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. روستایی گفت روغن‌های سبک، فراورده‌های نفتی، گازهای نفتی، شمش، آهن و فولاد، هیدروکربن‌های سبک و سنگین، مواد غذایی، اوره، گوجه فرنگی، سیب درختی، سمنت، انواع پلی‌اتیلن، سیب زمینی، تخم مرغ و جوجه یک روزه، میوه‌جات و سبزیجات، پرتقال و شیر خشک مهمترین اقلام صادراتی به افغانستان در دوره مورد بررسی بوده است. رایزان بازرگانی ایران در افغانستان همچنین افزود میزان واردات ایران از افغانستان نیز در 6 ماه اول سال روان به رقم بیش از 26 میلیون دلار رسید است. ذرت دامی، جو، روغن جانشین کره کاکائو، سایر نباتات مورد استفاده در صنعت عطرسازی، اسپند، بادام زمینی با غلاف، سرب تصفیه نشده، سایر میوه‌های خشک، فلفل و انواع حبوبات از مهمترین اقلام وارداتی از افغانستان در دوره مورد بررسی می باشد. در حال حاضر افغانستان پنجمین مقصد کالاهای صادراتی ایران است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی به افغانستان در 6 ماه اول سال روان بیش از 382 دلار بوده که در مقایسه با میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ایران به جهان 346 دلار حاکی از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر به افغانستان می باشد. بر اساس آمارهای ماهانه اداره آمار اطلاعات حکومت طالبان، ایران همکنون بزرگترین شریک تجاری افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه است. نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان بعد از ظهر شنبه 26 میزان در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجن با حضور مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران و افغانستان آغاز به کار کرد. درباره آخرین روز این نمایشگاه ارتباطی داریم با همکارمان حسین زاده در شهر بیرجن. آقای حسین زاده سلام بر شما، میشنویم از اختتامیه نمایشگاه.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همونگونه که شما هم اشاره فرمودین، نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان که از 26 میزان در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی بیرجن در ولایت خراسان جنوبی آغاز شده بود، امروز روز اختتامی است و قرار است تا دقایق دیگه مراسم اختتامیه در محل این نمایشگاه با حضور تجار و بازرگانان و مسئولین سیاسی و اقتصادی دو کشور برگزار بشه. این چهار روز گذشته به هر حال یک فرصت خوبی برای خراسان جنوبی بود تا ارتقا بده ظرفیت‌های اقتصادی خود در تعامل با افغانستان. بعد از روز نخست که خب ما نشست‌های تخصصی رو داشتیم، اجلاس تجار و بازرگانان رو داشتیم، در سه روز گذشته علاوه بر برپایی نمایشگاه‌ها در حاشیه این نمایشگاه جلسات بسیار خوبی برگزار شده بود، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بود، دیدار با تجار و بازرگانان افغانستان با تجار و بازرگانان ایرانی در اتاق بازرگانی ولایت خراسان جنوبی بود و امروز هم که مراسم اختتامی این نمایشگاه است که قرار است مسئولین و تجار و بازرگانان دو کشور جمع شن و مراسم اختتامیه برگزار کنند. در صورتی که به آقای اتاق بازرگانی برپایی این نمایشگاه اظهار رضایت کرد و گفت که حضور تجار و بازرگانان افغانستانی در این نمایشگاه چشمگیر بوده و گفت با توجه به اینکه مرز ماهیرود در خراسان جنوبی مهمترین مرز بعد از خراسان رضوی است که برای حمل و نقل کالا به افغانستان مناسبه، گفت امیدواریم که در آینده این فرصت ها بهتر ایجاد بشه تا تجار و بازرگانان دو کشور بخصوص در ولایت خراسان جنوبی و ولایت فرا بتونن تعاملات اقتصادی بهتری با هم داشته باشن. همچنین آقای خامزر در رابطه با رفع ناترازی ها هم گفت که خب گفت که بیشتر به هر حال اینجی مشکل در رابطه با بحث دولت ها هست که باید دولت ها به تفاهم برسن تا این ناترازی تجاری میان دو کشور برطرف بشه. البته گفت که اتاق های بازرگانی و سکتور خصوصی هم به نوبه خود تلاش میکنن تا همون گونه که از ایران ما به افغانستان صادرات داریم، از افغانستان هم بشه به جمهوری اسلامی ایران صادرات انجام بگیره تا ما یک اقتصاد بردر هر دو طرف با هم داشته باشیم. اگر پرسش خاصی دارید من در خدمت شما هستم جناب شجاعی.
آقای حسین زاده، در این چند روزی که شما اونجا بودید، بالاخره هم مشاهدات میدانی داشتید، هم گفتگویی با کارشناسان اقتصادی تجارتی و ترانزیتی داشتید، به نظر خود شما که حالا مشاهده کردید، فکر میکنید که دستاوردهای هیئت افغانستانی از این نمایشگاه چی باشه؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به که هیئت‌های افغانستانی خوب از نقاط دوردست افغانستان به این نمایشگاه شرکت کرده بودن، حالا ولایت‌های فرا و ولایت‌های هرات خوب اینا نزدیکن، بهتر و بیشتر آشنایان هم با وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت اجتماعی ایران، با توجه به این اشتراکات فرهنگی که میان این ولایت‌های هم مرز وجود داره،
حتی زبان بسیار نزدیکی که با هم دیگه دارن، لهجه بسیار نزدیک فراه و بیرجند.
بله، لهجه بسیار، گویش‌های بسیار نزدیکی که فراه و بیرجند دارن، خب خیلی ظرفیت‌های خوبی ایجاد شد، آشنایی که مردم ها دو ولایت با هم دارن. اما نکته قابل توجه در این نمایشگاهی بود که از اتاقای بازرگانی شرق افغانستان هم در این نمایشگاه امسال حضور اینا گسترده تر از حتی ولایت های مرزی بود. ما از قصدار ایتای بازرگانی داشتین، از جلال آباد، از ننگرهار، از چندین بخش اتاق بازرگانی جلال آباد آمده بودن. خود مسئول اتاق بازرگانی جلال آباد در این نمایشگاه شرکت داشت، در صحبتی که ما داشتم اظهار بسیار رضایت کرد، بسیار خرسند بود که تونسته به جمهوری اسلام ایران سفر کنه، از نزدیک با وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران آشنا بشه. در حاشیه این مراسم نمایشگاه خود صحبت‌هاش و تفاهم‌نامه‌های میان تجار و بازرگانان دو کشور صورت گرفت که در آینده میتونه به هر حال به عقد قراردادهای اقتصادی میان تجار دو کشور ختم بشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. همکار ما حسین زاده در ولایت خراسان جنوبی و شهر بیرجند در محل نمایشگاه افغانستان و ایران که برای اولین بار در بیرجند برگزار شد.
تشکر از شما که فرصت در اختیار ما قرار گرفت. خدا نگهدار.
شبتان بخیر.
خدا.
ادامه خبرها. فرمانده لویدرستیز قوای مسلح طالبان هشدار داد هر کس به خاک افغانستان تجاوز کند پاسخ قاطع و کوبنده دریافت خواهد کرد. فصیح الدین فطرت حملات اخیر پاکستان به افغانستان را ناموجه خواند و افزود این حملات پاسخ مناسب خود را دریافت کرده است. جزئیات را در گزارش تفصیلی همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان در مراسم معرفی قماندانان جدید قول اردوی 203 منصوری گفته است هر کسی که به خاک افغانستان تجاوز کند پاسخ قاطع و کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد و افسوده حملات اخیر پاکستان بدون هیچ دلیل موجهی انجام شده آنان پاسخ مناسب خود را از سوی حکومت طالبان دریافت کردند.
نسبت حوادثی و حادثاتی که در روزا پیش اظهار سر و تأسف میکنیم که ایده از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیده ولی این برای هموطنان خود اطمینان میدیم که در این مورد امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع کوتاهی نمیکنه. هر اون کسی که به خاک ما تجاوز بکند جواب قاطع و کوبنده ای دریافت میکنه. همان طوری که کشور همسایه یعنی رژیم نظامی از ما دیگر بدون کلام دلیل چیزی که اصلا هیچ توجیهی نداشت و بهانه قرار دادند و به کشور ما تجاوز کردند جواب خدا ما به این مطمئن هستیم که هم جواب خدا گرفتند و اگر در آینده چنین یک فکر در سرشان بپرونند باز هم جواب فاتح و کومنده اونا دریافت میکنند و میگیرند.
لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان تصریح کرده که پاکستان در حملات هوایی خود بر بخش هایی از افغانستان از جمله کابل قندهار مردم را هدف قرار دادند نه تحریک طالبان پاکستانی. به گفته وی این حملات پاکستان ثابت می کند که آنان نمی خواهند افغانستان دارای حکومت مستقل و قدرتمند باشد.
ببینیم وقتی که حمله می شه بالای خانه ملکی می شه مثلا در اسپین بودر وقتی که حمله می شه بالای مترفروشی حمله می شه مرکز تیتیپی خویش وقت در مترفروشی نیست در کابل وقتی که حمله می شه در پم بیتیر حمله می شه مرکز تیتیپی خویش وقت در پم بیتیر نیست در اونجا تیتیپی حضور نداره بلکه این چیزی را برای ما برای مردم ما برای ملت ما واضح میسازد که در حقیقت کسایی هستند که اونا قوت ما را اونا نظم و دیسپلین ما را اونا حکومت مستقل یک حکومت با اراده قوی را در افغانستان تحمل کرده نمیتوانند.
فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و دنبال جنگ نیست، اما اگر جنگی به کشور تحمیل شود نیروهای امنیتی حکومت طالبان قهرمانانه از وطن دفاع خواهند کرد.
امارت اسلامی افغانستان هیچگاه دنبال هرج و مرج نبوده و نیست، هیچگاه جنگ نخواسته و نمیخواهد و هیچگاه آغازگر جنگ هم به هیچ وقتی بلکه نبوده. البته جنگی که بالای از تحمیل شود باز قهرمانانه در مقابل از اون چی میشود ایستاد میشود.
شماری از آگاهان مسائل نظامی اما از جمله اسدالله ندیم بر این باورند که حکومت طالبان در مسائل نظامی با پاکستان برابر نیست و غیر قابل مقایسه می باشد و در صورت تکرار حملات هوایی و نقض آتش‌بس از سوی پاکستان حکومت طالبان بهتر است این مسائل را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کند.
افغانستان در یک ورطه یا یک نقطه هلاکت می برند چون که روی روی با پاکستان یک مسئله بسیار زیاد خطرناک برای افغانستان، بر نظام افغانستان، بر مردم افغانستان است، چون که توانایی که افغانستان داره و پاکستان داره اصلا قابل مقایسه نیست. اگر طالبان خواسته باشند از راه دیپلماتیک و از راه عرف این مسئله را حل کنند توانایش دارند.
در حالی که گفته می شود توافق آتش بس و ختم جنگ میان مقامهای حکومت طالبان و پاکستان در دوحه با امضا رسیده، بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی اما از چگونگی آینده رابط کابل و اسلام آباد نگرانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان برنامه جهانی غذا با اعلام اینکه 23 میلیون افغانستانی در معرض ناامنی غذایی شدید قرار دارند، از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از فاجعه انسانی کمک‌های خود را فوراً افزایش دهد. برنامه جهانی غذا در بیانیه هشدار داد که بحران گرسنگی در افغانستان به سطح هشدار رسیده و حدود نیمی از جمعیت این کشور با ناامنی غذایی ها دست و پنجه نرم می کنند. این نهاد بین‌المللی وضعیت سوء تغذی و ویژه در میان اطفال زیر 5 سال را بسیار نگران کننده توصیف کرد. از عوامل اصلی این بحران میتوان به اقتصاد فروپاشیده، تغییرات اقلیمی، بیکاری گسترده و تأثیر تحریم‌ها اشاره کرد. برنامه جهانی غذا هشدار داد بدون افزایش فوری کمک‌ها، مرگ و میر ناشی از گرسنگی در ماه‌های آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا با تخصیص منابع بیشتر و تسریع عملیات امدادی از وقوع یک فاجعه انسانی جلوگیری کند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد اگر به جمهوری اسلامی تعدی شود، ایران پاسخی قویتر و سختتر از دفاع مقدس 12 روزه خواهد داد و جهنمی برای دشمنان برپا خواهد کرد. سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دیدار قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در تهران هشدار داد که هر گونه تعرض به ایران با واکنش شدیدتری نسبت به جنگ 12 روزه روبرو خواهد شد. سرلشکر پاکپور با یادآوری توان دفاعی بالای ایران و انسجام ملی در مقابله با هر گونه تعرض دشمنان، از ملت و دولت عراق به خاطر همکاری در کنترل گروه‌های معارض در ایام جنگ 12 روزه قدردانی کرد. الاعرجی نیز امنیت ایران را امنیت عراق دانست و بر تعهد بغداد به اجرای توافقات امنیتی و جلوگیری از هر گونه اقدام خصمانه از خاک عراق تاکید کرد. طرفین همچنین بر تقویت همکاری‌های امنیتی و نظارت بر مناطق مرزی توافق کردند تا ثبات و آرامش منطقه حفظ شود. معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه ایران با بیان این که مهدیه اسفندیاری در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است گفت امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد و ما شاهد حضور خانم اسفندیاری در کشور عزیزمان باشیم. وحید جلالزاده، معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، در خصوص آخرین وضعیت مهدی اسفندیاری در زندان فرانسه گفت خانم مهدی اسفندیاری توسط کشور فرانسه به گروگان گرفته شده است. کشوری که ادعای مهد آزادی دارد و خیلی در این زمینه ها پرمدعا است، خانم اسفندیاری را به خاطر فعالیت در یک کانال تلگرامی به نفع مردم مظلوم غزه و فلسطین به گروگان گرفتند. و افزود از همان ابتدا وزارت خارجه اقدامات کنسولی و حقوقی خودش را شروع کرد. اما از این که ما از سفیر خود خواستیم با وزارت خارجه و دادستانی محل مراجعه کند. وکیل برای ایشان اتخاذ کردیم و 10 جلسه ملاقات کنسولی با خانم اسفندیاری داشتیم. جلالزاده ادامه داد وزیر امور خارجه اعلام کردند که خانم اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفتند و ما یک بسته سیاسی و کنسولی را تابعه کردیم که هر دو کشور باید این را انجام دهند. امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد و ما شاهد حضور خانم اسفندیاری در کشور عزیزمان باشیم. امیر قطر حمله رژیم اسرائیل را تروریسم دولتی دانسته و تاکید کرد. غزه بخشی جدا نشدنی از دولت متحد و یک پارچه فلسطین است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در سخنان نسبت به نقض مکرر آتش بس واکنش نشان داد و تاکید کرد که عاملان این اقدامات نباید از مجازات فرار کنند، چرا که چون این اقداماتی نه تنها علیه مردم فلسطین بلکه علیه تمام اصول انسانی است. امیر قطر در سخنان خود وقایع غزه را نسل‌کشی خواند و تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تمامی قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افزود قطر تلاش‌های قابل توجهی در زمینه میانجیگری و فعالیت‌های انسانی انجام داده که باعث تقویت جایگاه بین‌المللی دوحه شده است. و ای تصریح کرد رژیم اسرائیل حتی علیه کشوری که نقش میانجی را بر عهده دارد نیز حمله کرده است. امیر قطر با محکوم کردن حمله اسرائیل به عنوان تروریسم دولتی خاطر نشان کرد که واکنش جهانی به این اقدام به حدی قوی بوده که حتی عاملان آن را نیز شوکه کرده است. و اظهار داشت متاسفانه هنگام مواجهه با بحران فلسطین سازمانها و نهادهای بین‌المللی قادر به اعمال حقوق بین‌الملل و اجبار اسرائیل به رعایت قوانین نیستند. رشد 78 میلیون دلاری صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 6 ماه نخست امسال. هشدار برنامه جهانی غذا، نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبرو هستند. و فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسخ ایران به هر تعرضی فراتر از جنگ 12 روزه خواهد بود. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
باشندگان ولایت کاپیسا مانند مردم سایر ولایات با ابراز خرسندی از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان، جنگ را به زیان هر دو کشور و حتی منطقه می دانند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمین از کابل.
باشندگان ولایت کاپیسا در شمال کابل مانند مردم سایر ولایات از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان ابراز خرسندی نموده، جنگ را به زیان هر دو کشور حتی منطقه می دانند. ظفرخان رستمخیل با بیان این که جنگ تباهی را به بار آورده، جلوی ترقی، پیشرفت و بالندگی را می گیرد می گوید.
از این آتش بس ما استقبال بسیار زیاد میکنیم، به خاطر از اینکه افغانستان و پاکستان کشورهای همسایه نزدیک هستند و امتداد مرزی بسیار زیاد دارند. تجارت ما همیشه با پاکستان است، پاکستان با ما است و جنگ هر وقت که در کشور باشه تبایی بس بردو کشور به نفع هیچ کشور نیستند و این هر جایی که کشورها ترقی میکنه با اساس تفاهم و تجارت و صلح.
همچنان ملک عمر خان جنگ را بدبختی بر دو طرف خوانده، با اشاره به اضرار آن ابراز امیدواری میکند که آتش بس دائمی برقرار گردد.
ما بسیار خوش هستیم که آتش بس شد دوها، از پاکستان و از افغانستان جنگ بدبختی است، رای حل نیست، امیالی موتره بند است، انگوره ما بند است، از وقت مالتاش بند است، کیلیش بند است، که باور دو طرف نقص است، زیان است. دیگه آتش بس خدا کنه که دائمی شود و افغانستان هم بفایده شد و پاکستان هم بفایده شد. ما بسیار خوش هستیم.
آنها بر جلوگیری از جنگ خانمانسوز تاکید ورزیده، بهترین راه رسیدن به اهداف و خواسته های معقول مذاکره و گفتگو را دانستن. می گویند که باید روابط دوستانه مبتنی بر حسن همجواری و همکاری بین دو کشور همسایه برقرار گردد. حلیم اکبری باشنده دیگر این ولایت جنگ را راه حل ندانسته تاکید می کند که افغانستان و پاکستان هر دو نیاز به صلح دارند.
جنگ رای حل نیست و میتونه ازرار عمیق و زیادی را برای هر دو طرف در قبال داشته باشه. ضمن از این که افغانستان به صلح نیاز داره، به آتش بس نیاز داره، قطعا که پاکستان هم نیاز جدی به آتش بس داره. و دلیل از این که زمانی که در یک کشور جنگ وجود می داشته باشه، قطعا که اقتصاد صدمه می بینه، سیاست، اجتماع، همه زیربناها صدمه می بینند.
آنها جنگ را برای سیاست، اقتصاد و اجتماع زیان آور توصیف نموده است. پاکستان می خواهند که با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد. باشندگان سایر ولایات نیز تنفر و انزجارشان را از جنگ ابراز نموده، ضمن استقبال از آتش بس به این باورند که افغانستان بیش از 4 دهه در آتش جنگ سوخته، تازه از جنگ بیرون آمده، لازم است تلاش در راستای بازسازی کشور صورت بگیرد. علاوه از مردم افغانستان و پاکستان، شماری از نهادهای بین المللی و کشورها نیز از توافق آتش بس استقبال نموده و کشور چین نیز با صدور اعلامیه ضمن استقبال از توافق آتش بس فوری میان افغانستان و پاکستان از تلاش‌های کشورهای میانجی در این زمینه ستایش کرده و تاکید نموده است که پیکن به نقش سازنده خود در بهبود و و گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان ادامه می دهد. آتش بس بین افغانستان و پاکستان در اثر میانجیگری قطر و ترکیه برقرار شد و قرار است نشست بعدی در این راستا در ترکیه برگزار گردد. مردم امیدوارند که در این نشست معضل دو کشور حل گردیده و اختلاف نقطه پایان جستجو گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان اعلام توقف جنگ 80 مورد آتش بس را نقض کرد و در جریان آن و در پی حملات مرگبار به مناطق مختلف ده‌ها فلسطینی به شهادت رسیدند. نشست شرم الشیخ روز دوشنبه 21 میزان 1404 با میزبانی مصر و با ریاست مشترک عبدالفتاح السیسی و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری مصر و آمریکا برگزار شد و سران و نمایندگان بیش از 20 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، جرمنی، نروژ، قطر، ترکیه، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست حاضر شدند. ترامپ و رهبران قطر، مصر و ترکیه کشورهایی که نقش میانجیگر کلیدی در توافق داشتند مراسم رسمی امضای طرح صلح غزه را برگزار کردند. اما نکته قابل توجه این است که دو طرف اصلی این توافق یعنی اسرائیل و حماس در مراسم امضا حضور نداشتند. درباره دلایل نقض آتش بس اخیر از سمت رژیم صهیونیستی گفتگویی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه. باز هم صهیونیست‌ها طبق معمول به نقض آتش بس روی آوردن. از روزی که معاهده امضا شد تا کنون بالای 50 نفر از افراد غیر نظامی را در غزه به شهادت رساندند. به نظر شما دلایل نقض آتش بس از سوی صهیونیست‌ها چی میتونه باشن؟
خب از همون ابتدای به اصطلاح توافق صلح پیشبینی میشد که آتش بس در غزه بسیار لرزان و شکننده خواهد بود. دلایل مختلفی رو شاید بشه در این مورد ذکر کرد. دلیل اولش همین دلایل ظاهری هست، از قبیل اینکه ظاهراً حماس قصد داشته یه سری از مزدوران اسرائیل رو دستگیر کنه که منجر به درگیری با نظامیان اسرائیلی شد و بلافاصله نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور بمباران غزه رو صادر کرد و گفت ما فقط 135 تن یا 231 تن بمب یادم نیست الان بر غزه فرو ریختیم. یعنی الان اصلاً مهم نیست که بمب زیادی رو غزه بریزه. و بعد از اونم تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی آغاز شد. مورد دوم اینه که از قبل هم پیشبینی میشد که مشکل بزرگ صهیونیست ها اسرای صهیونیست هستند که در اختیار حماس است و اگر به هر عنوان بتواند اونها رو دوباره به دست بیاره تعللی در زمینه آغاز مجدد جنگ نخواهد کرد. الان وزرای افراطی صهیونیست مخصوصا بنگویر وزیر امنیت داخلی مصرانه خواهان اعاده و اثرگیری حملات نظامی گسترده به غزه هستند بعد از اینکه اسرای صهیونیست آزاد شدند. مسئله سوم این هستش که به هر حال برای شخص نتانیاهو این اثر اهمیت داره که به جنگ غزه ادامه بده، به دلیل اینکه ادامه این جنگ باعث خواهد شد که همچنان به بقای سیاسی خودش ادامه بده و این جنگ محمل سیاسی مناسبی برای اون هستش که بتونه از بار محاکمه و همچنین از بار اعتراضات داخلی خلاص بشه. مخصوصا این که الان با آزادی اسرای صهیونیست خانواده‌های اونها دیگه تظاهرات برگزار نمی‌کنن. مسئله چهارم اینه که صهیونیست‌ها اساساً هدفشون نابودی کامل گروه های مقاومت هست و الان از دیدگاه خودشون موقعیت مناسبی رو در این زمینه به دست آوردن. و مسئله آخر این هستش که ترامپ هم اگر دقت کنید همچنان حامی صهیونیست هست و در واقع یکی دو بارم خود ترامپ تهدید کرده بود که اگر به استراب شروط آتش بس حماس مقید نباشه به اسرائیلی ها چراغ سبز نشان خواهد داد برای حمله به حماس و ظاهرا الان همه این مسائل با همدیگه جمع شده و زمینه رو برای حمله گسترده اسرائیل به غزه فراهم کرده، ضمن این که به احتمال قوی مسیر امداد رسانی هم مجدداً با دشواری های جدی مواجه خواهد شد. البته من فکر نمی کنم که این بار حجم حملات اسرائیل به مانند قبل باشه. به هر حال یک توافق صلح امضا شده و نقضش به این راحتی هم امکان پذیر نخواهد بود. مورد دیگه ای هم که فراموش کردم بگم این هست که اساسا هر معاهده آتش بسی، توافق آتش بسی رو که اسرائیلی ها منعقد میکنن از جمله در لبنان همواره با نقصهای مکرر همراه بوده و هیچ کسی انتظار نداره که صهیونیست ها به طور کلی به این گونه توافقات پایبندی کامل نشون بدن، مخصوصا این که هرگاه احساس نیاز کنن یا احساس ضرورت کنن مبادرت به حملات میکنن، کمان که متاسفانه در مورد لبنان تا کنون هزاران بار نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفت.
جناب میرطاهر، در آتش بس کنونی با موافقت ترامپ و دستور ترامپ قرار هست که نیروهای قطری و ترکیه‌ای به جای نیروهای اروپایی و آمریکایی به غزه بیایند. این دو کشور چه تاثیرات مثبتی میتونن بر روند صلح غزه بگذارن؟
من فعلا شک دارم که واقعا این نیروها بتونن وارد بشن یا این کار فعلا صورت بگیره. باز هم تکرار میکنم، تجربه قبلی نشون داده که اجرای مفاد آتش بس با موانع بسیار زیادی مواجه خواهد شد و مخصوصا این که شما فرمودید نیروهای قطری یا مصری وارد اینجا یعنی قطر بشن، به نظر من فعلا در حد یک حرف باقی خواهد بود، به دلیل اینکه به نظرم اسرائیل بسیار مشتاقه که همچنان به حملاتش در حجم گسترده ادامه بده و این امر باعث خواهد شد که ورود نیروهای حافظ صلح یا نیروهای بین المللی عملا با موانع زیادی مواجه.
خب دستاوردهای نتانیاهو چی است از این نقض آتش بس ها؟ یا واقعا به اون چیزی که میخواد میرسه؟
ببینید به طور کلی نتانیاهو دنبال اون هدف اصلیشه، به اصطلاح نابودی حماس، و به قول خودش تا به این هدف دست پیدا نکنه آروم نمیشینه. ولی هدف عمدهش به نظر من بقای سیاسی هست. بقای سیاسی به این معناست که ادامه جنگ در غزه باعث خواهد شد نتانیاهو ولو به صورت موقت از دست قوه قضاییه رژیم صهیونیستی خلاصی پیدا کنه. یادتون باشه که ترامپ در جریان سخنرانی در کنست رژیم صهیونیستی با پررویی کامل از رئیس رژیم صهیونیستی خواست تا نتانیاهو رو عفو کنه، در حالی که اساسا وقتی محاکمه در جریانه و حکم صادر نشده عفو معنا پیدا نمی کن. به هر حال نتانیاهو هم در راستای مثلا اجرای هدفش، همون که مدام هی تکرار میکنه که ما درگیر هفت جنگ هستیم با ایران و نایبانش و تا نابودی اونها به جنگ ادامه خواهیم داد، این هدف کلی نتانیاهو هست و حماس هم یکی از این هاست. بنابراین تعجبی نداره که مشتاق هست که همچنان به جنگ در غزه ادامه بده با هدف اتحادیه نابودی حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی.
خب ترامپ مدعی است که آتش بس برقراره. این نقض آتش بس ها از سوی اسرائیل به نظر شما با چه واکنش از سوی ایالات متحده مواجه خواهد شد؟
به نظر من هیچ واکنشی از آمریکا نشون نمیده. از دیدگاه آمریکا این گونه حملات به اصطلاح اجتناب ناپذیره و خدشه‌ای به اصطلاح به از دیدگاه آمریکا آتش بس وارد نمی‌کنه و به همین دلیل من فکر نمی‌کنم که ترامپ چندان اعتراضی به این مسائل اساساً داشته باشه.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
ما اگر قدر خودمونو بدونیم، معرفت پیدا کنیم به اون چیزی که اگر بشناسیم خدا رو شناختیم. خیلی حرفه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو شناخت خدای خودش هم شناخته. پس این که تمام مخزن الاسرار میبینید شرح جمال انسانه، تمام مثنوی به یه تعبیری شرح جمال انسانه، تمام قرآن شرح جمال انسانه، به خاطر این است که انسان جمال الهی اصلا، یعنی اون جمال ازلی که خداوند خودش رو دیده، آدمیزاد و از رو اون جمال درست کرده. گفته که من تو رو شبیه خودم آفریدم، فطرت خودم هست، فطرت الله التي فطر الناس علیها. در بایبل، در کتاب مقدس می‌خونیم که خداوند آدم رو آفرید after his own image، متناسب با تصویر خودش. چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. و ما از اون شباهت دور اگر نشیم و اون شباهت رو حفظ بکنیم، اون وقت لحظه به لحظه برکات وجود ما آشکار میشه. اون کنز مخفی ماییم، آنچنان که او هم هست. و اگر هر کسی گوهر خود گم مکن اظهار شو، کن تو کنزن گفت مخفیان شنو، گوهر خود گم مکن اظهار شو. این اظهار گوهر انسانی، این خلاقیت. اون وقت اولا یک مقدمه ای عرض کنم که اشاره کردیم که خلاقیت اولا چقدر مهمه، از همه چیزا مهمتره. چرا؟ برای اینکه هر چیزی محدودیت داره، منابع محدود دیگه. خلاقیت چیه؟ نامحدوده. خلاقیت هیچ کس نمیتونه بگه که این چقدر میتونه، تا کجا هست. خلاقیت نامتناهیه، منابع محدود. اما این خلاقیت نامتناهی ما میتونه از منابع محدود نامتناهی خلق بکنه. الان نگرانن که مثلا بعدا نفت که تموم شد چی میشه. مغز آدمیزاد هست، مغز آدمیزاد میتونه از عدم میتونه برسه به جای خلق بکنه، میرسه به یه زمانی که ممکنه. الان شما نکنید تمام عالم رو پر از علم کردن. شما یه کامپیوتر بذارین اینجا، هم تو همین اتاق تمام کتابای دنیا هست، این شبکه اینترنت، تمام سلول‌های عالم پر از علم و کتاب و دانش و آگاهیه. منتها شما فقط باید دستگاه بذارین بگیرین اینجا. حالا یه شبکه اینترنت بزرگتری هم هست که اونو هنوز دست رسی بده نکردن. اون شبکه اینترنت که انبیا و اولیا و شعرای بزرگ به اون شبکه وصل میشن، و اصلا اروپاییان میگن که میوز، یک صدا میکنن میگن اون الهه شعر، اون بیاد و اون شعر رو بگه. خودشون میگن ما نمیگیم، میگن تو بیا داستان تعریف بکن. چرا؟ برای اینکه تو از عالم بالا به اون شبکه اتصال داری. ما اگر که محدود باشه اتصالمون، همون هارد دیسک خودمونه و یه چهار تا سی دی که خودمون داریم اینجا، ولی اگر که متصل شدیم به شبکه اینترنت، تمام اون اطلاعات در اختیار ماست. اگر اون وسعت بیشتری پیدا کردیم، تمام اون چیزی که در دل تمام آدم‌ها هست من میتونم بگیرم. ما گیرندمون ضعیفه، وگرنه قیافه آدم ها رو نگاه کنید شما میتونید بفهمید تو دلش چیه. این شیخ سررزی، افراد میومدن ازش تقاضاهایی میکردن ولی سوال نمیکردن. همون وقتی میومد میشست اونجا، میگفت یه خربوزه بده به این بره، به اون یکی میگفت یه مرغ بده به این بره. گفت تو از کجا میفهمی؟ گفت برای اینکه دل من صافه، هیچی توش نیست، هیچ آرزوی من نداره. بنابراین نگاه میکنم وقتی اون میاد یاد خربوزه میفتم، میفهمم که مال مربوط به من نیست، مال اینه.
راوی عشق. بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
ما اگر که صاف بشیم میفهمیم، یعنی نگاه میکنیم تو دل آدم ها، میگه من گول خوردم. آدم فقط موقعی گول میخوره که صاف نیست، وگرنه چطور تو فرق دروغ با راست نفهمیدی؟ دروغ خیلی طعمش و مزهش و اینا فرق میکنه آخه با راست. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. چطور بوی پیاز رو تشخیص میدی؟ شامت سالمه. اگه شامه باطنی ما هم سالم باشه تشخیص میدیم و میتونیم که اطلاعات رو بگیریم، میتونیم که از دل آدم ها دل به دل وصل میشه. این که میگن از دل به دل روزنه ای هست، یعنی شبکه اتصال هست. منتها ما چون به علت اشتغال دائم به خودمون و نفسانیت خودمون به خودمون پرداختیم، از دل مردم با خبر نیستیم. عفو پرسی هم که میکنیم همین تعارفه، مثلا میگیم حال شما چطوره، حال شما خوبه، حال شما چطوره، حال بچه ها خوبه، بعدن تموم میشیم میریم خدافظی میکنم میرم. اما وقتی میگن حال تو چطوره، یعنی واقعا دلم میخواد بدونم، بیام تو زندگی تو، نیازی داری؟ ما اگه واقعا حال همدیگه رو بپرسیم خیلی مشکلات حل میشه، بعد یواش یواش دلمون صاف میشه، از احوال هم حتی بی اطلاع او با خبر میشه. بنابراین خلاقیت نامتناهیه و ما اینقدر کشفیات در وجودمون میتونیم بکنیم که اصلا خودمون ممکنه حیرت بکنیم. موسی وقتی که عصا رو انداخت، اون عصا باطن موسی بود، ما اون عصا دستمونه. این عصا عقل ماست، اون ادراک ماست، اون فطرت باطنی ماست. اینو تا موقعی که پرسیدن از موسی که یا موسی ما تلکه به یمینک، این چیه دستت، شروع کرد توضیح دادن. توضیحاتی بود که معلوم شد عقل معاشه، یعنی به درد زندگی میخوره. گفتش هی عصای اتوکه و علیها، تکه میکنم بهش و احوش بها علی غنمی، برگ میریزم برای گوسفندا، گاو میچرونیم، گوسفند میچرونیم، کارو کاسبی داریم باهاش اینا. ولی فیه معارب اخرى، خاصیت دیگه هم داره. البته یه لطیفه‌ای از اینجا در این آیه میگن که یکی از جایی که اطاله کلام عیب نیست، چون اطاله کلام خوب نیست کلا، ولی در یه جا هست که خوبه، و اون که وقتی حرف عشق و عاشقی میشه، آدم با معشوقش میخواد صحبت بکنه، نباید زود موضوع رو تموم بکنه. اگه معشوق به آدم گفتش که اسمت چیه، نباید بگه حسن. پرسیدن از موسی که ناگهان از پشت پرده غیب یکی گفتش که موسی این چیه دستت، خب میتونی بگی عصا، اما گفتش که شروع کرد توضیح دادن. اینجا باید که کش میداد بحثو که این عصای من چنین میکنم چنین میکنم. بعدم آخرش مطلبی رو گفت که بپرسن که خب اون خاصیت بعدیش چیه، ولی فیه معارب اخرى، خاصیت دیگه هم داره که بعد ادامه صحبتم ادامه پیدا بکنه. حالا موسی وقتی که اون عصا رو انداخت، چون موسی یک زمان ترک عصا کن،
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
های شدید را درختان تنومند کنترل می کنن، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزه زیده نمایه از نیستان های آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بایامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
صد هم چون من قربان